Saat 21 این صدای رادیو فرداست. آمریکا جمهوری اسلامی ایران را مسئول درگیری بامداد پنجشنبه در بلندی‌های جولان دانست. تجمع اعتراضی معلمان در تهران به خشونت کشیده شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید ایران در سوریه پایگاه نظامی ندارد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. کاخ سفید آمریکا در بیانیه‌ای آنچه را حملات موشکی تحریک‌آمیز ایران خواند محکوم کرد و مسئولیت کامل عملیات بنوشته این بیانیه بی پروا را بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشت. در بیانیه کاخ سفید که پس از جدی‌ترین تبادل آتش در منطقه مرزی سوریه و اسرائیل منتشر شده آمده است که آمریکا از حق دفاع اسرائیل از خود حمایت می‌کند. این بیانیه همچنین ارسال راکت و موشک از ایران به سوریه برای هدف قرار دادن اسرائیل را غیر قابل قبول و برای منطقه خاورمیانه بسیار خطرناک خوانده است. ایران تا کنون ارسال موشک و تجهیزات نظامی به سوریه را نپذیرفته است. محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادعای حمله نیروهای سپاه پاسداران به مواضع اسرائیل از داخل خاک سوریه را رد کرد و گفت ایران در سوریه پایگاه نظامی ندارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمد جواد جمالی نوبندگانی با دروغ خواندن ادعای اسرائیل مبنی بر حمله سپاه پاسداران به مواضع اسرائیل از داخل خاک سوریه گفت روسیه در سوریه پایگاه نظامی دارد، اما حضور ایران مستشاری است. طی ماه‌های اخیر تنش بین اسرائیل و ایران در سوریه بالا گرفته است. نیروهای ایران و حزب الله لبنان به حکومت بشار اسد در جنگ داخلی این کشور کمک می‌کنند. رویترز می‌گوید در ماه‌های اخیر اسرائیل حملاتی را به مواضع نیروهای حزب الله و ایران در سوریه انجام داده است. پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و صدور دستورالعمل رئیس جمهوری آن کشور برای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، اکنون اتحادیه اروپا با چالش حفظ شرایط موجود روبرو شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران که تا روز 22 اردیبهشت تمدید شده بود، در 3 تا 6 ماه آینده دوباره اعمال خواهند شد. مقامات رسمی آمریکا از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور گفتند که تحریم‌های جدیدی نیز بر تحریم‌های تعلیق شده قبلی اضافه خواهند شد. از طرف دیگر اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با تاکید بر پایبندیش به توافق هسته‌ای با ایران وعده داد که تا زمانی که جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند است، این اتحادیه نیز از بازگشت تحریم‌های هسته‌ای اروپا جلوگیری خواهد کرد. اما در چند ماه اخیر پرسش اصلی این بوده که در صورت خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا چگونه و تا چه حد میتواند از گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران جلوگیری کند و آیا اصولاً تمایلی به این کار دارد یا خیر. رویا کریمی مجد از رادیو فردا این پرسش و روند آغاز تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را از مهرداد عمادی، اقتصاددان و کارشناس و مشاور امور تحریم‌های اقتصادی و مالی در لندن پرسیده است.
آقای عمادی، آمریکا حالا چه تحریم‌هایی را ممکنه دو مرتبه اعمال کنه؟
ما نگاه بکنیم، ابتداترین اینها گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی بود، ولی که تحریم‌های بعدی که تحریم‌ها جدی‌تر بود که توی لایحه پیشنهادی کاخ سفید بود، لیبی بود که لیبی ایران سانکشن اکت، بعد شد ایران سانکشن اکت مربوط به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی و گازی ایران بود که سقفش 20 میلیون دلار بود. بیش از 20 میلیون دلار اگر هر شرکتی، نه فقط شرکت آمریکایی، سرمایه‌گذاری کنند، اینا شامل تحریم میشن. در مورد شرکت‌های آمریکایی شامل جریمه. در مورد شرکت‌های اروپایی، این پروژه‌هایی که در آمریکا داشتن دچار اشکال می‌شدن در حقوق. بعد آمریکا دو بخش دیگه به اینها اضافه کرد. یک بخش، یک چتر بزرگی بود که شامل سپاه پاسداران و تمام پروژه های نظامی صنعتی ایران، آنچه که در بخش زبان انگلیسیش توانمندی سپاه پاسداران و سخت افزارهایی که میتونستن حامل سلاحهای کشتار جمعی باشن. پس از این یک چیز دیگه اضافه شد در 2003-2004 بود که تمام فعالیت‌های مالی و بانکی سازمان‌ها و نهادهایی که پیوند مستقیم یا غیر مستقیم با نهادهای نظامی امنیتی ایران که باز مرکز این دایره سپاه پاسداران بود، دارن اونها هم شامل این تحریم‌ها شدن. پس از اون آخرین مرحله‌اش که برمیگردیم دیگه الان به 2009 که 2011 همراهی شد از اروپایی‌ها، این بود که تمام خریدهای صنعتی که ایران میکنه و تأمین کننده منابع این خریدهای صنعتی باید بشه نشون داد که این پولها به منابع اینها، به سپاه و استفاده دوگانه در صنایعی که سپاه هم میتونه اینا استفاده کنه، نمیتونست تایید بشه. در این راستا این پاراگراف آخر تحریم ها بود که دیگه همه کانال های مالی رو بست برای خریدهای خارجی ایران، نه برای پروژه های عادی بود. اینها تمام رفت زیر یک تیتر بزرگ. اون تیتر بزرگ مربوط شد به اینکه تحریم های تایید شده امریکا در مورد محدود کردن توان نظامی و پوشویی نهادهای مربوط به سپاه پاسداران، که اینها اگر الان دیگه دیشب با خروج اینا وقتی که سخنرانی آقای ترامپ ما نگاه میکنیم و پس از اون برمیگردیم با اون چیزی که هفته پیش که مشخص بود در کنگره امریکاش صحبت های میشه، میبینیم که دو بخش دیگه هم اضافه خواهد شد به اینها تا پایان ماه جون، که اونها خب خیلی کار شرکت های اروپایی رو با ایران هزینهش رو بالاتر میبره و ریسکشون رو به شدت افزایش خواهد داد، که من فقط تصور میکنم که گزندگی اصلی اونجاست، چون ما با امریکا تنها قرارداد بزرگی که ایران داره همون بوئینگه و کار دیگه متاسفانه نشد. این دو کشور در پروژه هستی که میتونست برای هر دو کشور مثبت باشه، ولیکن با اروپا ایران خیلی پروژه های متعدد داره و این دو بخشی که اضافه خواهد شد کار شرکت های اروپایی رو بسیار سنگین میکنه. من امروز رو با یکی از مسئولین آلمانی صحبت میکردم، گفتن که همکنون اصلا از شرکت های آلمانی تماس گرفتن با مسئولین فدرال که راجع به این مسئله پرسجو کنن که به چه چیزهای جدیدی در راهه که میتونه متوجه این گونه همکاری ها با ایران باشه.
آقای عمادی، امروز اتحادیه اروپا بیانیه ای رو منتشر کرده و در اون تاکید کرده که اجازه نمیده تحریم های لغو شده قبل از سال 2015 یک بار دیگه در مورد ایران اعمال بشن. چه تحریم هایی در واقع در طول برجام لغو شدن که حالا اتحادیه اروپا میخواد از اونها حفاظت بکنه؟
مهمترین تحریم ها برای ایران اینها بودن. در مرحله اول تحریم های فروش نفت ایران بودن که اینها هم فروش هم حمله اینها از طریق کشتی های نفتکش و هم بیمه این کشتی ها خیلی خیلی این برد عمیقی داشتن مورد فروش نفت ایران. اینها دیگه برداشته شد. بخش دیگهش سرمایه‌گذاری های صنعتی غیر نظامی در ایران آزاد شد، که مثلا اون پروژه هایی که مثلا ایتالیا الان در راهن ایران داره، مثلا یک موردش یا پروژه که مثلا مرسدس بنز در مورد کامیون سازی کامیون های سنگین در ایران داره، مونتاژ و تولید اینها بعد از 5 سال، و حتی اون پروژه که یه زمانی صحبتش میشد که ممکنه ایرباس حتی کارگاه تعمیر برخی از هواپیماهاشو در ساحل شمالی خلیج فارس ایجاد بکنه نزدیک چابهار، دیگه نمیتونه شامل تحریم ها باشه. بعد بخش سوم این که در کوتاه مدت مهمترین اینا بود برای ایران، چون واقعا داشت ایران رو فلج میکردن در اقتصادی، مسئله تحریم های بانکی بود، باز کردن اعتبار برای کار با ایران و هم مربوط به سپرده های ایران. مقدار قابل توجهی از سپرده های ایران در یک زمان نزدیک 50 میلیارد دلار سپرده های ایران منجمد شده بودن فقط در بانک ها و محصولات مربوط به اروپا، اون هم برداشت شد. بخش های دیگه که برداشت شدن این بود که همکاری های فرهنگ دانشگاهی با ایران، که زمانی مثلا دانشگاه لندن دیگه اجازه نمیدادن دانشجویان دوره عالی ایران از ایران بیان مثلا در دوره های مهندسی در دانشگاه های خوب بریتانیا ثبت نام کنن، این خیلی مشکل شده بود برای ما. تمام اینا رو که شما کنار میذاریم، بعد تبادل تکنولوژی با ایران که در حقیقت تبادل تکنولوژی ورود تکنولوژی به ایران، چون ایران در حال حاضر اونطور نیست که بخواد به اروپا تکنولوژی بده. ولی خب برای ایران مهم بود که دسترسی داشته باشه به تکنولوژی هایی که مثلا در آلمان و اتریش و سوئد، دانمارک، از پمپ‌های کنفرانس نفت نگاه کنیم تا خودروسازی و غیره. اینها تمام باز شد این درها. اون چیزی که در ایران میگفتن که برجام کاری نکرد، برجام اتفاقا خیلی این درها رو باز کرد. اینها رو اتحادیه اروپا اون سه مرحله اول که من اشاره کردم اونها رو حتما میخواد حفظ کنه، چون بسیار اونها اهمیت مستقیم دارن برای شرکت‌های اروپایی که با ایران میخوان کار کنن یا در حال کار کردن هستن یا توافق کردن. و بقیه هم این تبادل های فرهنگی و دانشگاهی هم خب اتحادیه اروپا یک نگاه دراز مدت به ایران داره که ایران میتونه یک شرکه خیلی مهمی به عنوان یک کارگاه تولیدی برای شرکت اروپایی باشه اگر آقایانی که در نهادهای امنیتی ایران هستن بگذارن این اتفاق بیفته. فعلا نشده.
اما آقای عمادی، بسیاری از این مواردی که شما بهش اشاره کردید در واقع قرارداد بین شرکت‌های غیر دولتی هست با ایران. اتحادیه اروپا چجوری میخواد تضمین بکنه امنیت این قراردادها رو و اینکه در واقع تحریم‌هایی که آمریکا قرار هست اعمال بکنه روی این قراردادها تأثیری نگذاره؟
این سوال شما پرهزینه‌ترین بود این خروج امریکا رو مطرح میکنه، چون در حقیقت امریکا نمیتونه به دولت آلمان بگه مثلا شما قرارداد تجاری بین دو دولت با هم دیگه نبند. اینو مثلا شرکت کنتینانتال که در تاخت ترن لوکوموتیو راهن دومی شرکت بزرگ اروپاست اینو میتونه بکنه. خب شما به دولت آلمان نمیتونید اینو بگید، چون دولت آلمان میگه نه من قرارداد مثلا امضا کردم. ولی در چارچوب حقوقی خودشم اگر به این صورت مطرح بشه که دولت فدرال در امریکا بگه که اگر کنتینانتال با ایران قرارداد ببنده وارد بازار امریکا دیگه نمیتونه چه. این یک بخشی از صحبت آقای ترامپ بود دیشب که زیاد بهش نگاه نشد، که نه تنها ما ایران تحریم خواهیم کرد، کسانی هم که همراهی بکنن در نظر پروژه های در چشم ما این پروژه های قابل قبول نیست، اونها هم خودشون رو وارد تحریم میکنن. این اون گزندگی یا اون نیش این پیام دیشب آقای ترامپ این بود. دولت آلمان گفته ها حفظ خواهیم کرد این داد و این روابط. اما خب یه بانک هم از دولت آلمان در امریکا هم هست، این بانک صادرات واردات که تضمین میکنه کار شرکت های امریکایی در کشورهایی که کار میکنن، مثل عربستان سعودی یا پاکستان یا کشورهای دیگه. در آلمان هم هست، در بریتانیا هم هست. اما مشکل اینه که اون بانک بردش از نظر مالی اینطور نیست که پروژه های خیلی خیلی سنگینه بتونه 100% پوشش بده، یک مقداری میتونه از نظر مالی. اتحادیه اروپا خودش یک صندوق داره که این صندوق همراهی یا توانافزایی برای صادرات اتحادیه اروپا است. حالا اگه این بخواد در مورد ایران استفاده بشه، وان اینکه این برجام حفظ بشه، یک مقدار باید بازنویسی بشه در اساسنامه این صندوق، که چون خیلی از قراردادهایی که مثلا آلمان و فرانسه با ایران بستن اینها صادرات نیست، قرارداد همکاری های صنعتیه، مثل قرارداد پژو سیتروئن پی اس ای یا مثل قرارداد وکس واگن آجی. اینها فروش وکس واگن به ایران نیست، اینها قطعات و تکنولوژی به ایران دادن، ایران اینا رو تولید کردن، درش شامل اون صندوق به صورت مستقیم نمیشه. این احتیاج داره که بازنویسی بشه. خب این هم یک مقدار زمان خواهد بود و همین که کشورهایی که در داخل اتحادیه اروپا خواهان رو در روی با امریکا نیستن، که من میتونم اینا رو ببرم مثلا لهستان، که لهستان اصلا نظر مثبتی نداره که اتحادیه خودشو بخواد اینجا زیر یک چالش جدید رو در روی با امریکا بذاره، خب در اونجا میتونم با توجه به قانون اساسی اتحادیه اروپا در مورد بازنویسی اساسنامه سازمان‌های اتحادیه همه باید اونجا همراهی کنن، مسئله رأی اکثریت نیست. اینه که یک مقدار میتونه دچار اشکال کنه. اما از نظر مالی من اینو باید اضافه کنم که از نظر توان مالی خب اتحادیه اروپا اگه نگاه کنیم یک چیز نزدیک نیم تریلیون یورو بودجه های مختلف در اختیارش هست، درنچه میتونه اتحادیه اینو کار بکنه و حتی از نظر قانونی هم میتونه کاملا اگر مثلا یک دادستان عمومی در نیویورک یا خزانه‌داری امریکا بخواد اینها رو زیر فشار بذاره، مثلا کنتینانتال یا توتال فرانسه رو، میتونه اندر حقوق این رو کاملا پوشش بده. اما مشخصا به این برمیگرده که سودی که اتحادیه اروپا برای کار با ایران میبینی دراز مدت این چقدر خواهد بود، تصور این سود و ارزیابی این سود. اگر خب اتحادیه اروپا هم ببینی که ایران در حقیقت به جای اینکه اقتصادشو بازتر داره میکنه، روز به روز اقتصاد روسی تر و چینی تر میکنه، خود انگیزه در داخل اتحادیه اروپا یک مقداری خواهد بود که خب شاید بهتر باشه که بگذاریم برخی از این تحریم ها معرفی بشن که هم هزینه رو در روی با امریکا کاهش پیدا بکنه و همین که در خود ایران دیگه ما به صورت سودی برای کار با ایران نمیبینیم. از چرا ما باید خودمونو زیر این ریسک ببریم؟ رفتار درون ایران به ویژه من اشاره میکنم این برنامه سوزاندن سمبولیک که